rdio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. خوشحال هستیم که در یک ساعت دیگری از برنامه رادیو آزادی همراهی شما عزیزان را با خود داریم. در برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش هایی که برایتان گرد آورده میشنوید که مقامات حکومت افغانستان میگویند تاخیر در اعلان انتخابات وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را با مشکلات روبرو ساخته است، و سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در درجه پنجم در لیست کشورهای درج نموده است که فساد گسترده اداری در آن موجود است. در این مورد هم گزارش برایتان داریم و مطالب دیگر. و پروگرام زن و زندگی و ورزش را در نیمه دوم برنامه خدمتتان تقدیم می‌داریم، اما در سر ساعت قرار داریم. پیش از همه توجهتان را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان برای بررسی موارد اختطاف و ناامنی و مقامات امنیتی دستور داده است. کمیسیون مستقل انتخابات روند بررسی صندوق‌های مشکوک را از امروز آغاز کرد. در نتیجه حمله مسلحانه در کابل، دو تن کشته شدند و یک تاجر افغان زخمی شد. تازه‌ترین اخبار رویدادهای منطقه و جهان را نیز با خود داریم. با رادیو آزادی باشید. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله و ریاست امنیت ملی این کشور دستور داده است تا عوامل افزایش اختطاف ها در کشور را مورد بررسی قرار دهد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که این مسئله در اجلاس شورای امنیت افغانستان که در مورد انتخابات و تاثیرات تاخیر در اعلام نتایج آن برگزار شده بود مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در کابل، هرات و برخی دیگر از نقاط کشور، چهار مورد اختطاف در هفته های اخیر صورت گرفته که همزمان اعتراضات و نارضایتی هایی را نیز از وضعیت امنیتی در کشور با خود به همراه داشته است. شورای امنیت افغانستان گفته است که افزایش ناامنی ها و حتی کاهش عواید دولت وابسته به تأخیر در اعلام نتایج انتخابات است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز روند بررسی صندوق‌های مشکوک آرای ریاست جمهوری را آغاز کرد. مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که از میان حدود 3000 صندوق، 313 صندوق را از ولایات مختلف به کابل انتقال داده و امروز و فردا آن را بررسی می‌کنند. در همین حال سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که فرستاده این سازمان نیز امروز از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیدن خواهد کرد. نیلاب مبارز، یک سخنگوی یوناما در کابل، بر رادیو آزادی گفت که هدف از این دیدار مشاهده جریان بررسی آرای مشکوک است. در نتیجه حمله مسلحانه شماری از افراد در کابل، یک تاجر افغان به نام ناصر خان به شدت جراحت برداشته و دو محافظ وی کشته شدند. گفته شده است که این حادثه در مربوطات حوزه چهارم امنیتی پلیس رخ داده است. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات جدی در مورد این قضیه آغاز گردیده است. گفته شده است که حمله کنندگان اختطافگران بودند و توانستند از محل رویداد فرار کنند. سوی دیگر، رحیم ملا سمندر، رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، بر رادیو آزادی گفت یک خبرنگار آنان که در محل رویداد بوده جریان را فیلم برداری کرده بود، اما با وسیله نیروهای امنیتی پلیس به طور موقت بازداشت گردید و فیلم های وی نیز پاک گردیده است. چهار طالب مسلح امروز در جریان ماین‌گذاری کنار جاده در ولایت فرا کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید طالبان این ماین را به هدف از بین بردن نیروهای آمریکایی در مسیر راه ولسوالی گلستان جاسازی میکردند که در اثر انفجار قبل از وقت چهار طالب کشته شده و یک تن دیگر آنان جراحت برداشته است. احمد فرید، قمندان گارنیزیون دلارام، این حادثه را تایید کرده است. و وزارت خارجه افغانستان میگوید که خبر باز شدن سرحد ایران برای افغانهایی که بتوانند بدون اسناد به آن کشور سفر کنند واقعیت ندارد. وزارت خارجه افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این مسئله یک شایعه است و نیروهای امنیتی با کسانی که بخواهند بدون داشتن اسناد و ویزا به ایران سفر کنند برخورد میکند. این اعلامیه پس از آن منتشر گردیده است که روز گذشته شایعات مبنی بر باز شدن سرحد ایران در هرات منتشر شد و گفته شده بود که نیروهای سرحدی ایران بدون ممانعت به افغانها اجازه می دهند تا سرحد را عبور کرده و به داخل ایران بروند. کردند. در اعلامیه گفته شده است که جمهوری اسلامی ایران نیز این مسئله را رد کرده است. این بود اخبار رویدادهای افغانستان تا این ساعت. اکنون به اخبار منطقه و جهان گوش دهید که همکارم پیشکش میکند. رادیو آزادی.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید موجودیت شبکه القاعده در افغانستان بسیار کاهش یافته است. جیمز جونز میگوید خطر حتمی سقوط کشور به دست طالبان دیده نمی‌شود. او این اظهارات را بعد از آن به تلویزیون CNN بیان داشت که 8 سرباز آمریکایی در یک حمله در شرق افغانستان که یکی از مرگبارترین برخوردهای نیروهای آمریکایی طی بیش از یک سال محسوب می‌شود، در این اواخر کشته شدند. این تلفات جدید در حال به نیروهای آمریکایی وارد می شود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره راه‌ها و گزینه‌های جنگ 8 ساله افغانستان غور می کند که حمایت آن میان مردم آمریکا کاهش یافته است. پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری خود را در یک دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد منفجر ساخته، 3 نفر را کشته است. شاهدان عینی میگویند قربانیان انفجار در دفتر برنامه خوراکی جهان که زیر تدابیر امنیتی شدید محافظت می شود، در برکه از خون و پارچه های شیشه غلطیدند. یک افسر پلیس به نام بنیامین گفت یک کارمند عراقی سازمان ملل متحد از جمله کشته شدگان است. دفتر برنامه خوراکی جهان میگوید چندین نفر دیگر در این حادثه زخمی شده اند و وضعیت دو تن وخیم میباشد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان این حمله را به شدت محکوم کرده با اجرای تحقیقات در این مورد امر کرده است. کسی یا گروهی هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. برنامه خوراکی جهان به پاکستانیان بی بضاعت و کسانی که در نتیجه جنگ‌های اخیر در صوبه سرحد از منازل خود بیجا شده اند کمک می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید همکاری این کشور با سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای هیچ ابهامی را درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی نمانده است. رئیس جمهور ایران این اظهارات را بعد از آن بیان داشت که محمد البرادعی رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای اعلام داشت که مفتشین این سازمان اواخر ماه جاری از کارخانه غنی‌سازی جدید یورانیم در قم بازدید خواهند کرد. محمد البرادعی آنچه را که تغییر موقف ایران از دسیسه سازی و توطئه به همکاری با غرب خواند مورد ستایش قرار داد. البرادعی این سخنان را بعد از ملاقات با علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران بیان داشت. کشورهای غربی شک دارند که رژیم جمهوری اسلامی ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می باشد، اما ایران این اتهامات را همواره رد می کند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه قرار است فردا سه‌شنبه به همراهی یک هیئت بزرگ تجارتی روانه قزاقستان شود. به نقل قول از یک معاون رئیس جمهور گفته شده که این بازدید شراکت اقتصادی میان دو کشور را بیش از پیش مستحکم خواهد ساخت. همچنین توقع می رود که یک توافقی نیز میان دو کشور امضا خواهد شد که به اساس آن اردوی فرانسه خواهد توانست از خاک این کشور برای انتقالات به افغانستان استفاده کند. و یک گزارش جدید سازمان ملل متحد میگوید که نفوس روسیه تا سال 2025 11 میلیون کم خواهد شد. گزارش می‌افزاید که علی‌رغم ورود میلیون‌ها مهاجر به روسیه، نفوس این کشور از سال 1993 به این سو 6.6% کاهش یافته است. گزارش برنامه انکشاف سازمان ملل متحد روسیه را ترغیب می‌کند تا آمار بلند مرگ و میر را از طریق اصلاحات در خدمات صحی، وارد کردن تغییرات در نحوه زندگی مردم و خاصتاً کم کردن استفاده از مشروبات الکلی کاهش دهد. روسیه در حال حاضر 142 میلیون نفوس دارد. میزان مرگ و میر در این کشور یکی از بزرگترین میزانها در کشورهای رو به انکشاف می باشد و متوسط عمر مردان در این کشور حدود 60 سال تخمین شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 3:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوین، والی نورستان میگوید نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کامدیش این ولایت عملیات را برا انداختند. مقامات حکومت افغانستان میگویند تأخیر در اعلان انتخابات وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را با مشکلات روبرو ساخته است.
کودی که در فایت های قبیل کاهش که در هوای دولت آمده و ازدیت شدن جرائم ناشی از عدم تکمیل به وقت پروسه انتخابات و قبیل آمدن خاص کنی کشور خواندم.
نظر کارشناسان را نیز در این مورد جویا شده ایم. قبل از ظهر امروز در یک دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد حمله انتحاری صورت گرفت که کشته و زخمی به جا گذاشته است. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام های ورزش و زن و زندگی را نیز در نیمه دوم برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم می داریم. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه رادیو آزادی با خود داریم. ولی نورستان میگوید بعد از دنبال کشته شدن 8 سرباز آمریکایی در حمله از طالبان، نیروهای افغان و بین المللی امروز عملیاتی را در این ولایت علیه این گروه برا انداختند. حمله روز شنبه بر نیروهای آمریکا در ولایت نورستان در یک سال گذشته خونبارترین حمله بر این نیروها بود. بر اساس آژانس خبری رویترز، جمال الدین بدر والی نورستان گفته است نیروهای افغان و خارجی امروز یک گروه از طالبان را در ولسوالی کامدش ولایت نورستان محاصره کردند، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بدر گفته این عملیات امروز صبح آغاز شده است. یک مسئول مطبوعاتی نیروهای بین المللی بر رویترز از فعالیت سربازانشان در این ولسوالی سخن گفته، اما در مورد جزئیات نداده است. در کنار 8 سرباز آمریکایی روز شنبه 2 سرباز افغان نیز در حمله طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان کشته شدند. مقامات حکومت افغانستان میگویند تأخیر در اعلان نتایج انتخابات وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را با مشکلات روبرو ساخته. این بحث روز گذشته در جلسه شورای امنیت ملی که به ریاست رئیس جمهور حامد کرزی در کابل دایر شده بود صورت گرفت. در همین حال شماری از مردم در شهر کابل ازدیاد قیمت‌ها و بروز ناامنی‌ها را ناشی از این تأخیر می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تأخیر اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تأمین امنیت و وضع اقتصادی کشور سایه افکنده باعث بروز ناامنی و صعود قیم در بازارها شده است. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، در صحبت به رادیو آزادی گفت در گزارشاتی که در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ارائه شد، صعود قیمتها، افزایش ناامنی‌های اخیر و کاهش عواید دولتی ناشی از تأخیر در اعلان انتخابات پنداشته شده است.
گزارشاتی که از وزارت مالی و نهادهای امنیتی دریافت شد، کودی که در فایده‌های اقتصادی و کاهشی که در عواید دولت آمده و ازدیاد شدن جرائم ناشی از عدم تکمیل به وقت پروسه انتخابات و قبیل آمدن خاص کنی کشور خواندم. در جلسه گفته شد که به اساس گزارش وزارت مالی، ظرف دو ماه گذشته ماهانه حدود 1 میلیارد افغانی در عواید دولت تقلیل آمده و قیمت ها تا حدی صعود کرده و فعالیت های تجارتی بتی شده است. اشتراک کنندگان جلسه نگرانیشان از بابت تداوم خالص کنی اظهار کردند و از نهادهای مربوطه خواستند تا به تکمیل پروسه انتخابات با سرعت عمل کنند.
در همین حال در جلسه شورای امنیت با اشاره به 4 حادثه اختطاف اخیر وضعیت امنیتی نسبت به گذشته قابل توجیه عنوان شده است. در اعلان نتایج انتخابات مردم نیز از اثرات ناگوار این تأخیر که منجر به بروز ناامنی ها و خودکامگی فروشنده های اموال به خصوص مواد خوراکی شده ابراز نگرانی دارند.
کمیسیون انتخابات نتیجه را زود اعلام کنه که آینده مردم افغانستان مشخص.
حکومت باید است که فکر کنه به این بیچاره و مسکین، باید زود یک کار انجام بدن. اینا یک غریب بیچاره چیز نداره، میری یک مواد به چند میخری، وقتی کل تاثیر از این انتخابات است نه
ادارات بیبند بوری است که با کار خود آزاد نمیشه. مردم کلگی با پریشانی متوجی اردم شهیدیم مشغول است.
کلگی نگران است که باش رئیس جمهور ما کی میشه، هیچ معلوم نیست. قیمتی میره بالا، کسی حاضر نمیشه با کی ما بگویم درد دل خدا.
شماری از کارشناسان نیز این تأخیر را در ایجاد بی‌نظمی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم عاری از تأثیر نمی‌دانند و ادامه آن را نگران کننده خواندند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در 29 اسد سال روان صورت گرفت، نتایج رسمی آن تا هنوز اعلان نشده است. به نظر کارشناسان، پس از اعلان ابتدایی نتایج که در آن حامد کرزی و دکتر عبدالله به ترتیب در ردیف اول و دوم قرار گرفتند و تخلف‌هایی را که کمیسیون شکایات انتخابات ارزیابی نموده، این تأخیر به میان آمده است. اما مردم همه حال از عواقب این تأخیر و مشکلات ناشی از آن ابراز نگرانی دارند و دولت را مسئول تأمین امنیت و کنترل قیم در بازار می دانند.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری باعث ناامنی و بلند رفتن قیمت ها در بازارها شده. همین موضوع را با ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در میان گذاشتیم و در یک تماس تلفنی از او پرسیدیم که در این مورد تا چه حد موافق هستند.
ما فکر میکنم که اگر شورای امنیت افغانستان قبل از انتخابات همین قسم جلسات را می گرفتن و در این کوشش میکردن که تقلب و تخطی در انتخابات وجود نمی داشت، این حرفا هم بروز نمی کرد. اما حال اگر شورای امنیت جلسه میکنه و علل بلند رفتن قیمت ها را و ناامنی ها را صرفاً اعلان نکردن نتایج انتخابات میدانه، این عقل سلیم هم را از اینا قبول نمیکنه و از این معلوم میشه که باز هم دست آقای کرزی در کار است که در همین شورای امنیت اینا میشینن و هر چی زودتر میخواین به نفع از اینا یک اعلان صورت بگیره که اینا برنده هستن که امنیت بیایه. اما این سر علت اصلی ناامنی ها که تقلب در انتخابات بوده و سبب تأخیر اعلان انتخابات شده تر از او علل گپ نمی زنن. اصلا سبب بروز بحران انتخابات و علل بالا رفتن قیمت ها عدم کنترل درست و تطبیق درست قانون از طرف قوه اجرایی است در افغانستان، نه به خاطر تأخیر.
بله آقای صافی، شما قسمی که گفتین در قسمت تامین امنیت، این مربوط به قوه اجرایه و همچنان نهادهای امنیتی حکومت میشه، اما فکر نمیکنین که تنش‌های سیاسی بر بازارها و تصمیم گیری تجار و مستهلک تأثیر خود داره؟
واضح گپ است که وقتی که اداره ضعیف باشه و اداره سست باشه، این هم در امنیت، خرابی امنیت تأثیر میکنه و هم در خودسری تجارا و دکاندارا که هر نرخ را بالای اشیا مگذارن تأثیر میکنن، چون کنترل نیست. در اون صورت اینا از زمین وقت استفاده میکنن و هر چیز سمته خواست میکنن.
بله شما فکر میکنین، ببخشین صحبت شما را قطع میکنم، شما فکر میکنین که دلیل اصلی بلند رفتن قیمت ها در بازارها و گسترش ناامنی ها در تأخیر انتخابات نه، بلکه در اداره میباشه؟
در اداره است و در تقلب است و در زمینهای خلاف رفتاری هایی که بعضی ها در جریان انتخابات انجام دادن، این وضعیت
ایجاد کردن. بله تشکر میکنیم از شما ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه سلاخ.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:19 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی را براتون داریم و همچنان در ادامه برنامه در گزارش هایی که برایتان داریم از حمله انتحاری در یک دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد خواهید شنید که در آن حداقل 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدن. در گزارش شنیدن که شورای امنیت ملی افغانستان میگه که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری باعث ناامنی و بلند رفتن قیمت ها در بازار شده. در این حال نیروهای پلیس در ولایت تخار دست به اقدامات علیه قاچاقبران مواد مخدر زده و در دو عملیات جداگانه مقداری از مواد مخدر و 4 تن دیگر را به اتهام قتل و دست داشتن در برخی از جرایم دیگر بازداشت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش از منطقه فرستاده است.
مقامات پلیس در ولایت تخار میگویند که یک قاچاقبر مالی که 45 کیلوگرم مواد مخدر را با یک اراده موتر از ولایت تخار به سوی کابل انتقال میداد توسط نیروهای پلیس کشف و ضبط کردید. جنرال ضیاءالدین محمودی قماندان امنیه ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که میزان تردد و قاچاق مواد مخدر اخیرا بنا بر فعالیت های کشفی پلیس در این ولایت کاش قابل ملاحظه را به دست آورده است و اضافه کرد
45 کیلو پودر داریم تا همین یک هفته دستگیری دوسو قاتل و مجرمی که اینا فرار بود از پنجه قانون دستگیری از اونها رو داریم.
این در حالی است که 2 هفته پیش حداقل 20 تن مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد کیمیایی که توسط نیروهای امنیتی در این ولایت از چند سال بعد این سو کشف و ضبط گردیده بود توسط یک ایت با صلاحیت به آتش کشیده شد. نیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرک میان ولسوالی های کوت و اچین پس از قیریزی افتتاح گردید. این مرحله اول سرک حلقوی ترخم حصارک در 10 کیلومتر البته به طول 10 کیلومتر و عرض 9 متر افتتاح شده. هزینه آن به 2,500,000 دلار آمریکایی بالغ شده که از سوی پیارتی یا تیم بازسازی ولایتی ننگرهار پرداخته شده. سرک حلقوی ترخم حصارک در 8 فیز یا مرحله تا سال آینده میلادی تکمیل خواهد گردید. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از ننگرهار گزارش می‌دهد.
انجنیر محمد عارف رئیس پیدامه ولایت ننگرهار میگوید با قیردیزی این سرک فیز اول سرک حلقوی ترخم سرک تکمیل و روز یک شنبه افتتاح گردید و میگوید در مسیر این سرک 35 ساختمان های دیگر نیز ساخته شده است و در مورد رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
این سرک ولسوالی کوت با ولسوالی اچین وصل میکنه که طول این سرک 10 کیلومتر، عرض سرک 9 متر. در مسیر سرک 35 ساختمان مصنوعی از قبیل پلچک موقع داره. دارای 4 معبر یک کازوی است و یک پل که طول از 15 متر است هم دیگه موقع داره. بودیجه ازی توسط پیارتی ننگرهار تمیل شده دود 2.5 میلیون دلار بالای ازی مصرف صورت گرفتی. در جریان یک سال کار ازی تکمیل شد. در زمین باید به شما عرض کرد که سرک حلقوی ما که از ترخم شروع میشه الی سرک در 8 سکشن کار از بالفعل جریان داره که از جمله سرک کوت اچین مورد بهره برداری قرار گرفت و 7 سکشن دیگه ازی تا به نیمایی سال 9 عیسوی ان شاء الله به پای اکمال خط رسید.
مردم منطقه تکمیل شدن کار این سرک خوش بودن. یک تن به نمایندگی مردم شینوار در مورد گفت
نام ما گلولی ما یک خوش شدیم بیادر که امی سرک جور شد برای ما بسیار سهولیت جور شد چرا که در آینده کدام میوجات ما مردم کلی ما دیقانه هستیم کدام آینده مثلا میوه باشه یا مثلا دیگه ترکاری باشه بشار بسیار باسانی آورده میشه او در زمین سب دیگه بگویم که اگه فرض برای ما کدام خدا نخسته کدام مریض پیدا میشه بسیار به سهولیت بارمی مثلا بشار آورده میتانیم ما از دولت بسیار خوش شدیم که برای ما این سرک برای ما مثلا قریزی که جور کرد دولت دیگه می خواهیم که مکاتب کلینیک برای ما جور شود در مندخه و این را تقاضا داریم که مردم ما بسیار مردم اکثریت بسیار مردم هستند و در زمین که یا مکتب بخانه یک ذره از آگاهی پیدا کنه ما بسیار خوش میشیم ما مردم استفاده و مندخه بسیار خوش میشیم.
ولسوالی های کوت و اچین ولسوالی های سرحدی می باشند که مردم این ولسوالی ها بر علاوه مشکلات دیگر زندگی با مشکلات ترانسپورتی نیز مواجه بودند. در ولایت ننگرهار تا به حال بیش از 450 کیلومتر سرک ها قیریزی و به گفته رئیس پیدامه ننگرهار الا ختم این سال هیچ ولسوالی ننگرهار به سرک قیر نخواهد بود.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در رابطه با قیریزی سرک میان ولسوالی های کوت و اچین و شنیدید که مقامات میگویند تا پایان سال روان هیچ سرک که مرکز ولایت ننگرهار را با ولسوالی های آن وصل کند بدون قیریزی باقی نخواهد ماند. این را میتوان به طور نمونه و مثال از پروژه های بازسازی در افغانستان یاد کرد که در زمینه جامعه بین المللی میلیاردها دلار را با افغانستان کمک کرده است. اما همزمان با این سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در درجه 5 در فهرست کشورهای درج نموده که فساد گسترده اداری در آن موجود است. مسئله فساد اداری در افغانستان و همچنان افزایش تلفات نیروهای بین المللی در این کشور کمک کنندگان بین المللی را واداشته که روی کمک‌هایشان به افغانستان یک بار دیگر غور کنند. ملل متحد به هدف نظارت بهتر از طرز استفاده کمک‌های بین المللی در افغانستان دفتر خاصی را در چوکات یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان ایجاد نموده تا از استفاده کمک‌های بین المللی نظارت کند. از سوی دیگر گفته شده که کشورهای غربی خواهان مشروط ساختن کمک‌ها به افغانستان در بدل تلاش‌های بهتر برای محو فساد در این کشور هستند. جزئیات بیشتر در این مورد از زرغونه منگل می‌شنویم.
در حالی که 8 سال از سقوط طالبان و آغاز یک دوره جدید در افغانستان می گذرد، کمک کنندگان بین المللی رونق چندان را در افغانستان و در استفاده از پولهایشان ندیدند. از سال 2001 به بعد دولت‌های غربی حدود 20 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کردند، ولی مصرف‌های بیجا و ولخرجی‌ها و هم افزایش تلفات نیروهای غربی در افغانستان روحیه مردم را در مورد جنگ افغانستان خدشه‌دار کرده است. یک افسر نظامی نیروهای ائتلاف در افغانستان گفته است اکثر نقاط افغانستان هنوز هم در قرون وسطا قرار دارند و حتی پایتخت افغانستان کابل با فقدان جدی زیربناها مواجه است. به گفته یک دیپلمات آمریکایی در کابل، خانه های شخصی مجلل که به قصرهای به دست آمده از پول مواد مخدر مسما شدند نشان دهنده اقتصاد سیاه افغانستانند. در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری مای اسد در افغانستان تا حال معلوم نیست و فساد اداری نیز در افغانستان به اوجش رسیده است، سازمان شفافیت بین المللی یا Transparency International افغانستان را در درجه پنجم لست کشورهای درج کرده است که فساد در آن به طور گسترده وجود دارد. افغانستان همچنان در لست فقیرترین کشورهای جهان در درجه پنجم قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، واشنگتن از پیشنهاد سرمنشی ناتو مبنی بر مشروط ساختن کمک‌ها در مقابل محو فساد حمایت کرده است. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان کای ایده هفته گذشته گفت کمک‌های انکشافی باید مستقیماً به مناطق بروند که در آن خشونت‌ها کم و یا ناموجودند. روزنامه گاردین برتانیا از قول آقای ایده نوشته است که میگوید هیچ تردید وجود ندارد که ما در جنوب افغانستان به کمک‌های بیشتر نیاز داریم، ولی ماشین‌های اصلی اقتصادی در آنجا نیستند. به گفته ایده، اگر ما منابعی را به مناطقی که در آنجا مؤثر نیستند تمرکز دهیم، رشد ملی اقتصادی را که در افغانستان خواهان آنیم در آنجا نخواهیم دید. دفتر رئیس جمهور کرزی از ابراز نظر در مورد این بیانات آقای ایده خودداری کرده است. نظرپرسی‌ها در آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی نشان می‌دهند که حمایت از جنگ افغانستان رو به کاهش است. دیپلمات‌های آمریکایی در کنار افزایش نیروها در افغانستان، خواهان افزایش تلاش‌های ملکی نیز شدند. قرار است کارمندان سفارت آمریکا در کابل تا ختم امسال به 200 افزایش یافته و تعداد آن به 750 نفر برسد. یک دیپلمات آمریکایی در افغانستان که نخواسته است نامش افشا گردد گفته است ما از دیر به این سو توانسته ایم برای کاهش فساد کارهایی را انجام دهیم و این مسئله بخشی از تلاش‌های وسیع ما در افغانستان می باشد. بر اساس گزارش‌ها ملل متحد حال دفتر را در چوکات یوناما موظف نموده است تا حدود 1.8 میلیارد دلار را که سالانه به افغانستان کمک می شود تعقیب و استفاده آن را نظارت کند. این مسئله را مارک وارد مشاور خاص امور انکشافی یوناما ابراز نموده افزود تا سال 2008 حدود 20 میلیارد دلار وارد افغانستان شده بود که بخشی از آن به طور مناسب برای مکاتب، خدمات صحی و ساختن سرک‌ها استفاده شده است، ولی قسمت زیاد آن برای پروژه‌های نامناسب استفاده شده است که بخشی از پلان‌های دولت در عرصه بازسازی نبودند.
فشرده از گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا را در رابطه با موجودیت فساد اداری در افغانستان و مبارزه با آن از رادیو آزادی شنیدین. شنونده عزیز، از نامه های زیبایی که بر رادیو آزادی فرستادین جهان سپاس و باز هم چشم برای نامه های قشنگ شما عزیزان هستیم.
برای رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، منتظر نامه های قشنگ و زیبای شما عزیزان هستیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که به صفحه اینترنتی ما سر زده و به ما نامه بفرستین. آدرس صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com. ساعت 3:30 و سلطان محمد سرور در استودیو با خود داریم با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
رئیس جمهور افغانستان به مقامات امنیتی دستور داده تا موارد اختطاف و ناامنی ها را بررسی کنند. کمیسیون انتخابات بررسی صندوق های مشکوک را امروز آغاز کرد. در نتیجه حمله مسلحانه در کابل 2 تن کشته شدند و 1 تاجر افغان زخمی شد. 4 طالب مسلح امروز در جریان ماین‌گذاری در کنار سرک در ولایت فرا کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که خبر باز شدن سرحد ایران برای افغانانی که بتوانند بدون اسناد به این کشور سفر کنند واقعیت ندارد. یکی از معاونین قصر سفید میگوید برگشت طالبان به قدرت بعید میباشد. پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری خود را در یک دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد منفجر ساخته، 3 نفر را کشته است. رئیس جمهور ایران میگوید درباره برنامه هسته‌ای این کشور هیچ ابهامی باقی نمانده است. و رئیس جمهور فرانسه برای انجام یک قرارداد مهم فردا به قزاقستان می‌رود.
با تشکر از سلطان محمد سرور. قسمی که در سرخط خبرها شنیدید، قبل از ظهر امروز در یک دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد حمله انتحاری صورت گرفت. بر اساس تازه ترین گزارش ها در این حمله حداقل 12 تن کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پاکستان گزارش می دهد.
حمله انتحاری در شهر اسلام آباد در داخل دفتر سازمان مواد غذایی اداره عالی ملل متحد صورت گرفته است. در هنگام حمله انتحاری مامورین پاکستانی و خارجی در داخل دفتر مصروف اجرای وظایف بودند. بر اساس گزارشات نخست، در نتیجه این حادثه 4 تن کشته و 8 تن دیگر مجروح گردیدند. در بین کشته شدگان یک کارمند عراقی به نام بوتان نیز شامل می باشد. وزیر اطلاعات پاکستان قمرالزمان کایره در ارتباط حادثه چنین میگوید:
یقیناً یک انتهایی افسوسناک و انتهایی قابل مذمت واقعه ہے.
این حادثه قابل تقبیح می باشد. دفاتر ملل متحد در این شرایط دشوار با مردم پاکستان مصرف کمک و همکاری می باشند. به ویژه سازمان مواد غذایی ملل متحد با ویجا شدگان مناطق جنگی و مردم آسیب زده پاکستان کمک می نماید. پس هدف قرار دادن این دفتر یک عمل غیر انسانی می باشد. سوسن مانوئل سخنگوی اداره ملل متحد در اسلام آباد در ارتباط حمله انتحاری روز دوشنبه چنین می گوید:
Yes, we can confirm that 3 people have been killed and 8 are injured at least.
ما تایید می نماییم که در این حمله 3 کارمند ما کشته شدند و 8 کارمند دیگر مجروح گردیدند. انفجار در داخل آن دفتر ما صورت گرفته که با مردم نادار و بیچاره پاکستان مواد غذایی را کمک می نمود. امکان دارد رقم تلفات بلند برود. شمارش اخیر را بعداً اعلان خواهیم کرد. به گفته سوسن مانوئل، در پاکستان اکنون تمام دفاتر اداره ملل متحد به طور موقت مسدود گردیدند، ولی بعداً دفتر مرکزی آنان در جنیوا فیصله خواهد کرد که دفاتر ملل متحد برای چه مدت زمانی در پاکستان مسدود باقی بمانند. این در حال است که در پاکستان تدابیر مهم امنیتی دفاتر ملل متحد از طرف پلیس اتخاذ گردیده است. در مقابل دفاتر ملل متحد موانع خصوصی ساخته شده و دیوارهای دفاتر ملل متحد به طور خصوصی با وسایل امنیتی پوشش گردیدند. ولی با وجود این همه تدابیر، انتحار کننده موفق گردیده است که خود را به داخل دفتر نموده منفجر سازد. بنیامین، قمندان امنیه شهر اسلام آباد، در ارتباط حمله انتحاری چنین میگوید:
یہ والا جو دھماکہ ہے یہ تو خودکش ہے، خودکش باہر سے ہی آیا ہے،
این یک حمله انتحاری می باشد. انتحار کننده از بیرون داخل دفتر گردیده است. اینکه چه طور موفق گردیده داخل دفتر شود ما در این ارتباط تحقیق می نماییم. در داخل دفتر امکانات جابجا شدن مواد انفجاری نیز می رود. تروریستان از هر نوع روش استفاده می نمایند، ولی این واضح گردیده است که این یک حمله انتحاری بود. گزارشات پیش رو آمده است که در این اواخر کارمندان سازمان مواد غذایی ملل متحد در اسلام آباد با یک تعداد هشدارها مواجه گردیده بودند، ولی یک مسئول این دفتر اشرت رضوی این سخنان را به اساس دانست.
از حمله انتحاری در اسلام آباد در یک دفتر سازمان ملل متحد چنین شنونده عزیز، حالا هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواری که در برنامه این ساعت برایتان داریم. نخست ورزش و پس از آن زن و زندگی را خواهید شنید.
کرکت بورد افغانستان میگوید تلاش دارد ورزشکاران افغان را که در کانادا پناهنده شدند دوباره به کشورشان برگرداند.
متاسفانه که 5 نفر ورزشکاران ما به شمول کرینات یا پناهنده شدند یا اصلا هیچ اراده نداشتند که به وطن بیاید. تلاش ها برشان جریان داره و ما امید میکنم که اگر شود که اونا پخته شدند و پخت بیان به کشور خود.
جام جهانی فوتبال جوانان زیر سن 20 سال امروز با رویارویی ایتالیا و جام جهانی فوتبال جوانان زیر سن 20 سال در مصر ادامه دارد. در هر دو مورد با جزئیات بیشتر و شما خواهیم گفت، اما نخود سرویس اخبار ورزش. مقامات کرکت بورد افغانستان میگویند تلاش دارند ورزشکاران افغان را که از کانادا به کشور برنگشتند دوباره به افغانستان بیاورند. یک عضو کرکت بورد افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد که 5 بازیکن و مربی تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال پس از سفر به کانادا به افغانستان برنگشتند. این ورزشکاران در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات راهیابی به جام جهانی به کانادا رفته بودند. در این مسابقات افغانستان به مقام دوم رسید و راه خود را نیز به مسابقات جام جهانی زیر سن 19 سال که قرار است سال آینده برگزار شود باز کرد. جزئیات در این مورد تا دقیقه بعد. جام جهانی فوتبال جوانان زیر سن 20 سال در مصر جریان دارد. این مسابقات به دوره 1/8 نهاییش رسیده است و سر از امروز بازی‌های حساس‌تر و نتایج مسابقات برای هر تیم سرنوشت ساز‌تر می‌شود. از قاهره خبرنگار رادیو آزادی تا دقایق بعد در این مورد گزارش خواهد داشت. بس سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ، دیروز چلسی حریفش لیورپول را شکست داد و در صدر جدول جا گرفت. چلسی در این بازی با گل‌های انلکا و مالودا و پیروزی 2-0 در برابر لیورپول رسید. در بازی‌های پرهیجان دیگر روز یکشنبه، آرسنال 2-6 بلکبرن را شکست داد. اورتون و استوک با تساوی 1-1 رسیدند و بازی وست هام و فولهام 2-2 مساویانه به پایانش رسید. اکنون تیم‌های منچستر یونایتد و تاتنهام پس از چلسی با ترتیب در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند. و دیوید بکم ستاره سرشناس تیم ملی فوتبال انگلستان گفته است دوست دارد به تیم فوتبال انتر میلان برگردد. بکم اکنون بازیکن تیم فوتبال لس آنجلس گالاکسی است و می‌خواهد در یک قرارداد موقت برای مدت در تیم ملی فوتبال انتر میلان ایتالیا برگردد. او در فصل گذشته فوتبال نیز مدت را با همچو قرارداد در میلان سپری کرد. دیوید بکم گفته است این تصمیم را برای آن می‌گیرد تا در جریان تمرینات با انتر میلان خود را آماده اشتراک در مسابقات جام جهانی سال 2010 بسازد. قرار است بکام سال آینده تیم ملی فوتبال انگلستان را در مسابقات جام جهانی در آفریقای جنوبی همراهی کند. و قسمی که در خبرها آمد، مقامات کرکت بورد افغانستان گفتند تلاش دارند ورزشکاران افغان را که از کانادا به کشور برنگشتند دوباره به افغانستان بیاورند. شهزاده مسعود یک عضو کرکت بورد افغانستان در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد که 5 بازیکن و مربی تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال این کشور پس از سفر به کانادا به افغانستان برنگشتند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی جزئیات بیشتر را از وی پرسیدم.
بله، با تاسف باید بگویم که شما میدین هستید تیم نیرسی ساله ما سفر که داشتن به کشور کانادا که خوشبختانه اونها توانستن که به مسابقات جهانی 2010 را هم پیدا بکند، اما در روزای آخر که به وطن پس برمیگشتن متاسفانه که 5 نفر ورزشکاره ما به شمول ترینر یا اونمونجا یا پاناینده شدن یا اصلا هیچ اراده نداشتن که به وطن بیان، که یک تاثیر بسیار منفی بالای ورزشکارای عزیز ما در کشور ما داشت.
دقیقاً کدام ورزشکارا کیا هستن؟
بله، از جمله یکی ایمل وفا بوده، یکی هم از غرب هوتک بودک و دیگهشان زردلی بودک و یک نفر دیگهشان به نام ایوب احمدزی بودک و یک نفر دیگهشان دولت خان زازی بودک و ترینر بودک و یک نفر دیگه هم بود که متاسفانه نام زیر من یاد ندارم. 5 نفر ورزشکارا به شمول یک ترینر.
چی میگن ورزشکارای افغان از چی نگران هستن؟ از بیشتر نگرانشون از وضعیت امنیتی بوده، چون مسائل اقتصادی شه تا جایی که ما خبر داریم تا حد مشکلات اقتصادی تا ورزشکارای بخش کرکت حل شده، اما علت ناپدید شدن یا فرار از اینا چی بوده؟
من فکر میکنم که ماندن از او اصلا، من فکر میکنم که یک شکل مایشک بر از اینا پیدا شده باشن. چرا او بچه هایی بودن که در کرکت اونو اصلا کدام پشتیبانی دیگه نداشتن، فقط بچه هایی بودن که از استعدادی بسیار خوب برخوردار بودن. من فکر میکنم که شاید از یک تعداد کسایی که داره کار میکنه شاید از یام مایی شده باشن، یک واجه شیامی بوده باشه. و مسئله دوم که مسئله اقتصادش ما اشاره کردیم، من فکر میکنم که دنیا و آخر دولت جمهوری اسلامی افغانستان با خصوص شخص جلات ما با رئیس جمهور که توردشتارای ما کمکا هم داشته و حتی شما در جریان هستیم که فدراسیون کرکت ارتقا پیدا کرد به یک بورد مستقل که در او بورد مستقل یک تعداد تجارای ملی ما هم عضویت دارد، یک کمک هم کتشان شده دیگه، شاید از این لحاظ یکقدر مشکلاتی نبوده باشه. من فکر میکنم که میشه که از یک تعداد برادرها شاید اونا مایی شده باشن و در آینده همی سرنوشت خود خوب نمیدیدن، از او جهت میشه که اینا در کانادا مانده باشن.
آیا تلاش ها برای برگشتاندن از اینا به افغانستان جریان داره یا نه؟
بله، حیات کتشان رفته بوده که اونوا شاید کتشان به تماس باشه و روز اول هم تاکید شده که تزمین نوجوانای ما باید پس تماس گرفته شوند و تشویق شوند که پس به وطن خود بگردن، از جهت از اینکه اونوا با محنت که کردن و توانستن که با مسابقات جهانی 2010 را پیدا بکنن، تلاش ها برشان جریان داره و ما امید میکنم که اگر شوه که اونوا پس تشویق شوند و پس بیان به کشور خود و دمو تیمی که به امو رولی که داشتن یا جایگاه خود که داشتن به جایگاه خود باید دنیا ورزش خود ادامه بدن، چرا که اونو یک سرمایه کلان بودک برای ورزشکارای عزیز ما.
بله، و اگر اینا بر نگردن سرنوشت تیم ملی کرکت چطور میشه؟ چون 5 نفر از یک تیم رفتن، تیم خیلی از هم میپاشانه. آیا ورزشکارای دیگه به این سطح از اونا شما دارین که شامل تیم ملی بسازین؟
در این جای شکی نیست که 5 نفر در تیم زیر سنین مزفلی ما بچه هایی بودن که بچه چهره های شناخته شده و دستاورده های پیش هم از این داشتن، بچه هایی بودن که سرشان بسیار حساب نشدن. اما خوشبختانه که ما داریم جوان های دیگه هم که جایگاه از اونها را بگیرن. اما یک چیزی که بسیار یک تاثیر منفی خود سر تمام ورزشکارهای کشور ما داشته که بخصوصا ورزشکارهای کرکت ما، اویی است که من فکر میکنم که از این بابا اگر تیم ملی ما باشه 19 ساله و 17 ساله و 15 ساله هر تیمی که ما باشه به خارج برن، شاید که مشکلات ویزای اونها روبرو شود و این اعتماد شاید از این بابا که سرشن نبکنن که گویا شما پس باز به وطن برمیگردید، پس یک تضمین خیلی نباشه. از این جهت یک تاثیر منفی خود داره. دیگه من امید میکنم که اول کوشش ها که اونمون بچه ها به هر طریقی ممکن باشه پس به وطن کنید.
گفتگوی بود با شهزاده مسعود، یک عضو کرکت بورد افغانستان. جام جهانی فوتبال جوانان زیر سن 20 سال در مصر جریان دارد. در مورد این مسابقات از قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش می‌دهد.
با پایان یافتن دور نخست از بازی‌های جام جهانی فوتبال جوانان زیر 20 سال که در حال حاضر در مصر برپاست، این بازی‌ها به مرحله نوین و حساس رسیده است. دور دوم این مسابقات جهانی با بازی‌های تیم ملی اسپانیا با ایتالیا، باراگوای با کره جنوبی در روز دوشنبه و گانا با آفریقای جنوبی و مصر با کوستاریکا و هنگری با چک در روز سه‌شنبه و برزیل با اوروگوای و ونزوئلا با امارات و آلمان با نیجریه در روز چهارشنبه مسابقات را انجام خواهند داد. مصریان هم چون دیگر ملت‌های جهان به فوتبال عشق می‌ورزند. بسیاری آن که تکت‌های ورودی استادیوم را به دست آورده نمی‌توانند، ولی از طریق تلویزیون مسابقات را پیگیری می‌کنند. یکی از این مصریان که نتایج بازی‌های جام جهانی فوتبال جوانان زیر 20 سال را در قاهره پیگیری کرده، در اظهارات با رادیو آزادی می‌گوید: میس با کوستاریکا بازی می‌کند و تیم کوستاریکا یک تیم آسان نیست، ولی من آرزو دارم که میس برنده شود. بعضی از مصریان در حالی که پرچم کشور خود را حمل می‌کنند و بیرق مصر را بر سر و صورت خود رسم کردند، جهت تشویق تیم مصری و تیم‌های عربی به استادیوم‌ها می‌روند و در هنگام پیروزی به بازارها می‌روند و به شادی کردن و پایکوبی می‌پردازند. یادآوری می‌شود که از کشورهای مختلف برای حضور در این مسابقات و تشویق تیم‌های ملی به مصر حضور آوردند. از اینجاست که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا اینکه به میزبانی مسابقات ورزشی دست یابند. چند تن از جوانان نیجریا را دیدم که به منظور تشویق تیم ملی کشورشان به مصر آمده و یکی از آنها در اظهارات با رادیوی آزادی گفت: بازیکنان ما بسیار خوبند. من امیدوارم که تیم نیجریا در این بازی ها برنده شود. بدون در نظر داشت اینکه کدام تیم از مجموعه های ششگانه به دور هشتم میرسد، این مندیال در کنار فواید اقتصادی به کشور میزبان، تربیتگاه ستارگان ورزشی در جهان میباشد. یک تن از مصریان که هر یک از آنان را میتوان کارشناس فوتبال تلقی کرد میگوید: این قهرمانی جهت مشخص کردن لیاقت ها و استعداد ها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. از همچون مسابقات رونالدینو شناخته شده است. قرار است این بازی ها تا 16 ماه اکتبر جاری ادامه داشته باشد. این مسابقات جهانی در حضور رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس جمهوری مصر در 24 ماه سپتامبر گذشته در شهرک برج العرب گشایش یافته است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده روی همین موجود در همین ساعت باز هم از رادیو آزادی چشم برایتان خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کند که جور و صحتمند باشید. این برنامه زن و زندگی را به قانون محو خشونت علیه زنان اختصاص دادیم که چند قبل از سوی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان توشیح شد.
با امید طفل ما یک سال که اشتهید کم که باش میشه که سای و اولادشم ایزه آدم و خوب شد. مگم اشته کمم در روز پیش مدلت کوب داد و شده کمم زایین شد.
بعد از آن اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است به صورت فشرده پیشکش می‌گردد. با ما باشید. چند پیش قانون محو خشونت علیه زنان از طرف رئیس جمهور افغانستان توشیح شد. خشونت علیه زنان از موضوعات اساسی قابل بحث در جامعه افغانستان و جوامع بین المللی بوده است. اینکه این قانون چه موادی را در خود جا داده است و چقدر قابل تطبیق می باشد در گزارشی که تقدیم می گردد تا حدی روشن خواهد شد.
خشونت علیه زنان با تاریخ افغانستان گره خورده است. اگر به عقب بنگریم، زنان بیشماری را می‌نگریم که در میان انواع خشونت‌ها زیسته و یا معدوم شدند. کنیز کردن، زدن، کشتن، به غنیمت گرفتن و انواع مظالم جزء فرهنگ، زندگی و جنگ در این کشور بوده است. وضعیت زنان در افغانستان در کل چنان اسف‌بار بوده که حتی در دربارها زنان پردنشین وجود داشتند که حکم گله زباندار را داشته و در حرمسراها در قید می‌زیستند و تنها اسباب تجمل و وسیله جنسی شمرده می‌شدند. مبارزه علیه خشونت در برابر زنان حرکت تازه و حرف نوی در افغانستان است. نهادهای دولتی و غیر دولتی در تبلیغات و کار عملی مصروفند که مدعی احقاق حقوق زنان افغان و محو خشونت می باشند. اما با همه سنن و انانات ناپسندیده که وجود دارد، چطور می توان بر مؤثریت این نهادها باور کرد؟ طوری که دیده می شود که در برخی از مناطق خشونت علیه زنان تقریبا شکل قبول شده را به خود گرفته است. صاحب نظران به این عقیدند که فقر، بیسوادی و شرایط ناگوار اجتماعی و خانوادگی در جامعه افغانی تا اندازه زیاد عامل اصلی اعمال خشونت آمیز علیه زنان افغان می باشد. خانم مریم باشنده شهر کابل که کودک 9 ماهش را در نتیجه لتوکوب و ضربه لگدی که در شکمش خورده قربانی داده است، حکایت تلخی دارد.
شوهرم 2 سال است که بیکار است. وقتی که نام کار برش میگیرم میگه که تو چی میخوای؟ یک لقمه نان کار داری؟ اونو بیادر میتید مرلت کوب کردن ما پت کردم. بسیار آدم بدگمان بود، گای کدی ایور مره جور میکرد، گای کدی کلینر موتروان عمله، گای کدی موتروان عمله. یک در روز پیش لط خورده بودم، تفلکم در بطنم فوت کرده بود. وقتی که تولد شد مرده.
با امید تفلم ما یک سال که اشتایر کم که باش میشه که صاحب اولادشم ایزه آدم خوب شما. مگه مشتکم هم در روز پیش مدلت کوب داد و شکم هم زایی شد. اگر اعتبار نداریم بر تان استلام رسمی چپ خونه میرم امو دکتر کلانت دادیم.
در جامعه مرد سالار افغانستان موارد زیاد خشونت علیه زنان و دختران از لتوکوب و توهین گرفته تا مجروح کردن و حتی به قتل رسانیدن زنان توسط شوهران و یا اقارب و یا هم زورمندان محلی به مشاهده می رسد که تا اکنون هم این روش ادامه دارد. به همین دلیل چند پیش شماری از نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، وزارت حج و اوقاف، وزارت عدلیه و زنان شورای ملی قانون حمایت از زنان را تدوین کردند تا با تطبیق این قانون خشونت در برابر زنان افغان از میان برود و یا حداقل کاهش یابد. این قانون پس از توشیح رئیس جمهور افغانستان رسمیت یافت. ودان فراهی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در رابطه با جزئیات این قانون توضیح داده گفت هدف این قانون آگاهی مردم از حقوق زنان و حمایت قانونی زنان و همچنان تعقیب عدلی مرتکبان خشونت علیه زنان می باشد.
قانون منع خشونت در 44 ماده و 4 فصل توسط شورای وزیران تایید گردیده و هدف از این قانون این است تا آگاهی عامه مردم تامین گردد، حقوق زنان تامین شود و زنانی که متضرر از خشونت هستند یا معرض به خشونت هستند حمایت های قانونی فراهم گردد و همچنان مرتکبین خشونت مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.
در این قانون به مرتکبین خشونت جزاهای مختلف در نظر گرفته شده است که به اساس نوعیت جرم برشان داده میشه. به طور مثال ماده 17 بند اول میگه شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد بالا نظر داشت حکم ماده 426 قانون جزا به حبس دوام و در صورت فوت مجنی را به اعدام محکوم میگردد و یا همچنان در مورد کسی که مجبور می نماید زن را به فاشا او به 7 سال حبس محکوم میگردد، کسی که از مواد کیمیایی استفاده میکنه یا زن از مواد متشدد کننده استفاده میکنند به از اونها از 10 سال کمتر نباشه حبس نظر گرفته شده است و همچنان به خودسوزی جراحت و محلولیت به تمام شدهشون جزاهای مختلف نظر گرفته شده است.
با گفته آقای فراهی این قانون با 22 مورد خشونت مثل تجاوز جنسی بر زنان، مجبور ساختن زنان به خودسوزی، لتوکوب، نکاح اجباری، خرید و فروش زنان و دختران، بد و بدل دادن، ازدواج‌های قبل از سن قانونی، آزار و اذیت و موارد دیگر مبارزه خواهد کرد. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان گفت به نظر آنان موجودیت این قانون می تواند زنان را از اعمال پر از خشونت تا جای حمایت نماید، اما به گفته وی هرگاه این قانون تطبیق و بررسی نگردد مشکلات دیگر را در آینده به میان خواهد آورد.
خوشبینی که ما در قسمت توشیح و تصویب قانون داریم این است که این قانون بتونه با تطبیق درست و همچنان با آگاهی مردم از این قانون خانم ها اعاده حقوق خود را بکنن، حق خود را بخواین و دولت مکلف است که با تربیه پلیس مسلکی در قسمت رسیدگی قضایای خانوادگی با مطالعه دقیقی که این پلیس باید از این قانون داشته باشه و همچنان نظارت بر تطبیق این قانون از طریق مراجع زیربط که پلیس سارنولی و محکمه را در نظر میگیره بتونه این قانون تطبیق شود. نهادهای جامعه مدنی و میدیا قدمی است که میتونه به تطبیق این قانون کمک بکنه.
فوزیه کوفی عضو شورای ملی و عضو کمیسیون زنان شورای ملی افغانستان میگوید قانون محو خشونت علیه زنان نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه اولین قانون میباشد که در مبارزه با خشونت در برابر زنان نافذ شده است. وی میگوید
ما فکر میکنم که اولین بار است که حداقل در تاریخ ما یک قانونی که بسیاری از موارد خشونت را که در جامعه وجود داشت اما تعریف وجود نداشت ازش و جزا برش تعیین نشده بود برش رسیدگی میکنه. هر نوع اعمالی که بتونه از لحاظ روانی و از لحاظ فیزیکی بالای زن تاثیر منفی داشته باشه که در جامعه ما بسیار متاسفانه زیاد است، آمار ارقامش برش تعریف کردیم و جزا برش در نظر گرفته شده. در این قانون تلاش به این صورت گرفته که یک مقدار موارد جدی‌تر و جزای مشخص‌تر تعیین کنه، هم در موارد مدنی هم در موارد جزایی، چون بسیاری از این قوانین به ماده‌هایی که است که به شریعت یعنی ارتباط داره و در شریعت ما اساس از او گذاشته شده. ما امیدوار هستیم که در پارلمان هم این قانون تصویب شوه و عملی شدنش نقطه است که ما مشترکاً با مردم افغانستان با سایر نهادهایی که زیربط هستند تلاش باید بکنیم تا این قانون حداقل راه‌های محو یا کم کردن خشونت فراهم کنه.
خانم کوفی به یکی از موارد دیگری که از حادترین معضلات اجتماعی یعنی عقض تویانه گزاف از طرف خانواده دختر می باشد اشاره کرده گفت در نظر از آنان روی این مسئله نیز بحث نموده و آن را شامل مواد این قانون نمایند، زیرا به گفته خانم کوفی هرچند مصارف گزاف عروسی از سوی خانواده دختر یکی از مشکلات اجتماعی می باشد و شامل خشونت صریح نمی شود، اما هرچی باشد اکثر جوانان به خاطر آن تا هنوز نتوانستند ازدواج نمایند. پوهنیار شهلا فرید استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره ضرورت نافذ شدن قانون محو خشونت علیه زنان افغان گفت
خشونت‌ها در خانواده‌ها در افغانستان علیه زن وجود داشت و برای محو از ما به سنت شکنی ها ضرورت داشتیم که برای کاهش و محو از دست یافتن به سنت شکنی مدت زمان بسیار طولانی را به کار داشت. از اونجایی که خود اجتماع متشکل از خانواده‌های مختلف است، این خشونت‌ها در چارچوب خانواده مهار باقی نماند، بلکه این دامنش در جامعه گسترده‌تر شد. همچنان خود برخوردهای تبعیض آمیز در ساحه کار، در ساحه اقتصاد، خود از اینا دامنه از این به حد گسترده تر ساخت که دیگه زن افغان تنها در خانواده مواجه به خشونت نبود، بلکه در محیط کار، در محیط تحصیل به نوع از آنها خشونت های فیزیکی و حتی معنوی و علیه از اینا اعمال میشد. این امینا خود سبب ازی شد که ما متوجه ازی امر شویم که در جامعه ما ضرورت به یک قانون به عنوان قانون محو خشونت یا قانون کاهش خشونت ضرورت است. لذا زمینه مساعد شد که تا ما بتانیم این قانون به تصویب برسانیم.
سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان درباره اینکه قانون محو خشونت علیه زنان تا چی حد ضمانت اجرایی دارد میگوید
تبیست که ما قوانینی از قبل هم داشتیم و بعد نظر داشتیم همون قوانین ها و نوا و خلاهایی که در اون قوانین وجود داشت، یک سلسله از خشونت هایی بوده که در همون قوانین ها برایشون جزا تعیین نشده بود یا معلوم نبود. دیگه این قانون به صورت بسیار جامع تمام ابعاد خشونت که زنان به دکشوت باز معرض هستند اون رو در نظر گرفته و به اساس قوانینی که سابق نافذ بوده و همچنان با نظر داشت مواد قانون اساسی و دیگر قانون اساسی معیارهای بین المللی که حکومت افغانستان آن را امضا نموده، این قانون به شکل بسیار جامعش تدوین کرده و این قانون بر اساس معیارها و مائده های بین المللی که حکومت افغانستان آن را امضا نموده که مهمتر از همش اعلامیه حقوق بشر جهانی است و دیگر کنوانسیونی هایی که حکومت افغانستان آن را امضا نموده و عضویت آن را دارد مطابق تمام معیارها می باشد.
زنان افغانستان به خصوص زنان ولایات و مناطق دور افتاده این کشور از موارد بیشتر خشونت های خانوادگی و اجتماعی شکایت دارند. با در نظر داشت سطح بالای خشونت تدوین چنین قانونی در افغانستان ضروری به نظر می رسد، اما تعداد از زنان افغان می گویند که در موجودیت مشکلات امنیتی، فساد اداری و جنگ در افغانستان در تطبیق این قانون شک دارند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل نشان عالی آردر آف کانادا از سوی سفیر کانادا در کابل برای دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعطا گردید. خانم سمر به منظور تقدیر از فعالیت‌هایش برای حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان افغان این نشان عالی را به دست آورده است. دکتر سمر حین کسب این نشان آن را نه تنها به خود بلکه افتخار مشترک تمام مبارزان حقوق بشر در افغانستان خواند. سالانه 220 تن برای این نشان عالی در سراسر جهان انتخاب می شوند که 5 تن آنان اتبای غیر کانادایی می باشند. امسال این نشان بر علاوه خانم سمر برای نیلسن مندیلا، آقا خان و آقای پتروس گالی داده شد. به روز جمعه کنفرانس دو روزه میان زنان کشورهای افغانستان، هندوستان و پاکستان در کابل دایر شد. هدف این کنفرانس که به ابتکار گروه پلیسی هند دایر شده بود و زنان پیشتاز افغان، هند و پاکستان در آن شرکت کرده بودند، فراهم آوری روابط نیک و فضای صلح میان این سه کشور می باشد. کنفرانس زنان سه کشور افغانستان، پاکستان و هندوستان در کابل به ادامه کنفرانس دهلی که چندی قبل در آن کشور دایر شده بود می باشد و قرار است سیمین جلسه آن در پاکستان دایر گردد. با گزارش آژانس خبری روز، به تاریخ 8 میزان شفیقه 25 ساله باشنده ولایت جوزجان با پاشیدن تیل به بدنش خود را آتش زد. وی زخم‌های عمیقی برداشته اما زنده مانده است. شفیقه پدر و مادر نداشت، با برادرانش زندگی می‌کرد. وی به خاطر گفتگوی لفظی با برادرش به خود تیل پترول ریخته و خودسوزی کرده است. وی در حالی که با مشکل صحبت می‌کرد گفت پس از گفتگو برادرش او را هشدار داد که وی خانه را ترک کند. شفیقه که جای برای رفتن نداشت مجبور به خودسوزی شد. مسئولان حقوقی ولایت جوزجان میگویند که فقر و خشونت‌های خانوادگی از جمله عوامل عمده این گونه قضایا میباشد.
وقت د مزیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د مخام تر او بجو تاسو د افغانستان نړۍ له حال خبروي. پرونه خبرونه کې دا اوري چې ولې سره له نړیوالو مرستو پورسته یو کلونو کې د افغانستان په ډیرو برخو کې د